گفتگوی محمد حسینی باسنگانی با استاد شادروان حسن کسایی را با هم می شنویم.
جناب استاد کسایی، خیلی ممنون که وقت دارید به ما شنوندگان ما در برنامه صد سال فرهنگ. من صدا می کنم در باره استاد سبا. حضرت عالی، می دونید که به هر حال پرداختن به استاد سبا این نگرش رو ایجاد میکنه و این شبهه رو که خیلی ها در مقالاتشون هم اشاره بهش کردن که پرداختن به سبا در این حد و اندازه به شکلی بت‌سازی است. حضرت عالی چطور فکر میکنه جناب استاد کسایی؟
عکاسی بگن بت‌سازی میکنی و سبا رو کی هم اینا چهیده میگن؟ اگر کسی اهل موسیقی باشه، خانواده اصیل موسیقی باشه، ما خانواده موسیقی هستیم، ما خانواده موسیقی اصالت باید داشته باشیم. اگر اصالت داشته باشیم بزرگان خودمون را با تعظیم و احترام و تکریم نگاه میکنیم. اگر بخوام ایراد بگیریم یعنی ما هنر نداریم، یعنی ما کجلدیم، یعنی ما اصالتمون مورد شک هست. یه دفعه شدن یه حرفای میزنن در موسیقی که دور از انصاف است.
اصولا موسیقی رو شما چطور میبینید جناب استاد؟
موسیقی چیزی نیست که قایم باشه، موسیقی کف دسته. بیا تا چه داری زمردی یا زور، موسیقی حرف نیست. موسیقی حرف زیرفکن و بالافکن و سملی و سیخی و اینا که میگویند و میزنن نیست. موسیقی بایستی حال داشته باشد، کیفیت داشته باشد، اثر داشته باشد. شما الان فرمودید چه شد که سبا استاد پرور شد؟ چرا این استاد از فرویه این اومدند رو؟ برای اینکه اون چیزی را که بایست اون خمیر مایه اصیل موسیقی را دیدند و دنبال رفتند و شدند اون اشخاصی که باید بشند. این که ایراد بخواند بگیرند سبا کسی نیست که هر که بیاد بدون اون خیر من یا این که من میگم، نه اینا نیست. سبا یک مرد بزرگیست در موسیقی. من هم بی خود تعریف کسی رو نمی کنم، خیلی هم با این که افتاده و بی ریا و بی ادعا هستم، اما بدانند اونهایی که میخوان ایراد بگیرند که یک سر جردن از همشون منی که اظهار عقیده میکنم درباره سبا بلندترم و اون چی که باید در موسیقی اجرا کردم به تصدیق همه و بی بیهود سخن به این درازی نشود.
آیین گرامی داشت استاد حسن کسایی.
بعضی از هنرمندان غیر از رشته اختصاصی خود که بدان شهرت یافتند، به قول حافظ شیراز به چندین هنر دیگر نیز آراستند. حسن کسایی که در کار نوازندگی نی استادی بی نظیر و شهره خاص و عام است، تار و ستار هم می نوازد. آوازی خوش دارد و مثل بسیاری از همشهری های خود بزلگوی ظریف و نکتدانی مجلس آراست. اینها را ما و بسیاری از دوستان نزدیک کسایی می دانستیم. اما کمتر کسی می داند که این هنرمند عزیز موسیقی در کار داستان پردازی هم دستی دارد. آن هم با چه باریک اندیشی و ظرافتی. با صدای خودش بشنوید.
در شرق اصفهان دهی هست به نام قهجابرستان. در این ده طفلی پا به عرصه وجود گذاشت و تا سن 9 سالگی با وجود اینکه فقط چند کیلومتری با اصفهان بیشتر فاصله نداشت، این ده نتوانسته بود که اصفهان را ببیند و این بهشت خیال انگیز که به نصف جهان معروف است در ضمیر او خود نمایی میکرد و دلش میخواست که اینجا را ببیند، تا اینکه در سن 9 سالگی پدر را از دست داد و مادر را از دست داد و به حکم اجبار و از روی استیصال رسید به اصفهان و وارد این شهر شد و شب این شهر را دید، سرزدن آفتاب را دید، غروب آفتاب را دید، انعکاس این نورها توی این کاشیکاری های مسجد شیخ لطف‌الله. اما در چشم اون طفل این زیبایی ها جلوه دیگری داشت، برای اینکه یک نابغه دید و برداشت دیگری دارد. در این زمان وقتی میرفت تا سر پل و برمیگشت، چندین هزار آدم به هم نشونش میدادن و حتی دنبالش میمدن، بهش توجه داشتن. و یک کسی وقتی که بهش توجه داشتن، خواه ناخواه از این توجه لذت میبره. اما بدبختانه کارهای هنری همون اندازه که زود صاحب اون هنر را مشهور میکند، همون اندازه هم زود صاحب اون هنر را به پست‌ترین زهرهای اجتماع دوچار میکنه. یعنی اکبرخان به زهر تریاک معتاد شد و طوری این ناراحتی ها، این اعتیادات به او حمله کردن که در ظرف یکی دو سال اکبر را 20 سال پیر کرد. و اکبری که وقتی میخواست بیاد تو چارباغ فقط خودش رو تو آینه میدید کافی بود، حالا بایستی بیشتر با لباس خوب، با کفش خوب، با این چیزا، کاشکول خوب خودش را. به هر صورت اکبر یک مرتبه زمین خورد و غریب شد و کسی بهش محلی میذاشت و آمد و کاسه تار را گذاشت توی روی زانوش، توی دلش، و شروع کرد دردها و ناکامیهای خودش را با کاسه ساز بیان کردن. و وقتی یاد آلام و ناراحتی ها و رنج و تعبش میافتاد، اونچنان کوبنده و کشنده ساز میزد که خیلی آدم میخواست که اشکش جاری نشد. و حالات مختلفی را خیلی زود با تار تونست در بیاره، علل خصوص که در اون زمان زیر دست شکری ادیب سلطنه که یکی از نوازندگان خیلی قوی و شاگردان امیرزا حسین قلی یا درویش خان بود و معاصر باشون بود، همسال با اونا بود و خیلی خوب نوازنده بود، اکبر پیش او کار کرد. ولی اکبر پاش را در تار یه جایی گذاشت که دست هیچ کس نمیرسه. یواش یواش مریدهایی که رفته بودند آب رفته به جوی بازگشت و باز اکبر شد گل سرسبد مجالس و محافل. این بود که تاج اصفهانی اون وقت میگفت خواهش میکنم اگر میخواید من بیام تو جلستون بخونم، اکبر خان هست که میتونه به من جواب بده و جواب آواز من را غیر از اکبر خان دلم نمیخواد کسی دیگه بده. یا ادیب خونساری میگفت خب جایی که اکبر هست اجازه بدید که من با اکبر بخونم، با نوازنده های خیلی قوی که در اصفهان بودند. اکبر اوج قدرت و شهرت را باز طی میکرد تا اینی که در سن 60 سالگی باز طبیعت یکی از ضربه های مهلکش را به اکبر وارد کرد و یک روزی که از خواب بیدار شد دید گوشاش نمیشنوه، جفت گوشش تر شده بود و دیگه نمیتونست ساز بزنه. و مردم که اون همه احترام و تعظیم و تکریم برای اکبر قائل میشدن، وقتی که دیدن اکبر کر شده و شاید نمیتونه اونجور دیگه ساز بزنه، باز از دورش متفرق شدن. و اینجا خیلی زندگی دردناکی برای اکبر شروع شد، چون اعتیاد تریاک که سر جاش گذاشته بود، خرج زندگی، زن، بچه سر جاش گذاشته بود، ولی ممر آیدی و درآمد. این که عرض میکنم دوره ایست که هنوز به هنرمند توی این مملکت میکنن مطرب. اکبرخان خیلی ناراحت و یه آدم حساسی مثل اکبر که یک دنیا هنر در وجودش بود، خیلی زود این نقیصه گوش و نتونست ساز بزنید خوردش کرد. یک روزی من با آقای جلیل شهناز رسیدیم به اکبرخان و آقای شهناز گفت استاد برای آخرین بار برای ما یه سازی بزنید. گفت من که گوشم نمیشنوه. گفت من ساز را کوچ میکنم، میدم دستتون بزنید. یک خنده رضایتمندانهی در چهره اکبر ظاهر شد که باز راه حلی پیدا شد و میتونه برای ما ساز بزنه. ساز را گذاشت روی زانوش و ساعتها ساز زد که آقای شهناز یک طرف افتاد و بندم یک طرف افتادم، مثلا از حال رفتیم هر دو. از بس این سازی که این مرد زد، یکی از مقام‌های کوچیک رو هم زد، یعنی دشتی زد، اما شاید دو ساعت و نیم این دشتی رو بدون یک مضراب تکراری زد. وقتی اکبر شروع میکرد به چهار مضراب زدن، چیزهایی رو میزد با ساز که حیرت انگیز بود. یه روزی اکبر حالش سخت میشد، میبرنش بیمارستان. یکی از نوازنده های ضربی که با اکبر خان سالها کار کرده بوده، این بالا سر اکبر بوده، پیغام میداد اکبر که برو در خونه منزل فلان تاجر و بگو به پاس سالها که برای تو شبها تا صبح در مهمونی هات ساز زدم، من اگر دو سه روز غذا بهم نرسه شاید زنده بمونم. اما البته فرستاده اکبر از در مریض خونه که میره بیرون، اکبر تمام میشه، ولی میره در منزل اون تاجر و نوکرش میره و پیغام میره که از این اکبر خان ها زیاد هستن، اگر من بخوام بدم دیگه برای خودم نمیمونه، معذرت میخوام. خب بعدم اکبر را سازدن های قهوه خانه پولی رو هم گذاشتن و جنازه اکبر رو بلند کردن به احترام پیش کسوتیش بردن خاکش کردن. شاطر رمزونی داریم در اصفهان، معروفه، این همیشه هنرمندها رو تو خونه خودش جمع میکنه و بهشون احترام میذاره. یه روز در هفته، روزای سه شنبه، مال هنرمندا هست. از وقتی هم که وارد میشن همه با شوق و ذوق میزنند و میخونند، آبگوشتی درست میکنه میذاره جلوی این دسته و روزیست که هم به هنرمندها خوش میذاره، هم تجدید دیداری با هم کردن، بغض و چینه و ناراحتی اگر فیلم و بلیجی دوتاشون پیدا شده است اونجا برطرف میشه. اونجا خلاصه خانه صفاست. زور سه شنبه است، بنده و آقای تاج و جلیل شهناز منزل شاطر هستیم. شاطر گفت میدونید امروز چه روزی است؟ گفتیم خیر. با گریه، اشک تأثر و تحسر که امروز روز هفته اکبر خانه. ای داد اکبر کی مرد؟ بله، هفته گذشته فوت شد. بنا شد که عصری با اینکه زمستان سردی بود بریم به تخت پولاد. رفتیم. خب اگر یه رسبون فروش معروف یا روغن فروش معروف مرده بود همه کس میشناختش، ولی چون اکبر مرده بود، چون یک نابغه بی نظیر این مملکت مرده بود، هیچ کس نمیشناخت. بالاخره یک گورکنی پیدا شد و گفت این مطربه رو میخواید؟ گفتیم بله. گفت توی خرابه توی گودالی خاکش کرد. چه فرق میکنه؟ غنیمت شما این گرامی نفس که بی مرغ قیمت ندارد قفس. تا هست انسان باید احترام داشته باشد، باید جای خوب باشه. به هر صورت رسم هست که روی قبر یه قالیچه نمیدونم ترمه شالی پهن میکنن که صاحب عزای و خاک سرشون نکنن، پوشیده باشد رو قبر. لاله، گلی، چیزایی که مرسوم هست میذارن لحل قرآنی کنن. یک چیز روی قبر اکبر خود نمایی میکرد که این را قبلا عذر میخوام یادم رفت بگم، ولی خب حالا میگم. امروز ته ساز را که سیمها را بهش میبندن که میگن سیمگیر کاسه، پیدا کردن که یه نایلون روی سیم و زیر سیم میذارن دیگه آسین را زخم نمیکنه. ولی سابقی رو نمیدونستن، تای سیم رو که میبستن آسین را پاره میکرد. بنابراین اکبر یک دستمال ابرشمی همش مینداخت رو مچش که وقتی ساز میزد آسینش پاره نشه و این دستمال بغل دستش بود. ماس میخورد فوراً با این دهنش پاک میکرد، مبادا گوشه لبش. یه وقتی این روی همون نظافتی که در جوانی و در زیبایی ظاهرش بر توجه داشتند، این براش سیره شده بود که همیشه لب و دهنش در غذا خوردن یا در هر کاری تمیز باشه. و این دستمال لبش هم این مونس اکبر بود. و چه بارها که با چشم خودم دیدم وقتی ساز میزد، ارتعاشاتی که روی مضراب و دسته ساز میداد، این دستمال هم چه رقصی با این مچ و چه هماهنگی با این چپ و راست ها داشت. وقتی رسیدیم روی دم قبر، به جای تمام اون چیزای تشریفاتی، نمیدونم چی این کارو کرده بود که اون دستمال ابرشمی یزدی را انداخته بودن، یک ریگ وسطش انداخته بودن که باد نبردش، نسیم ملایمی میوزید. تارهای این دستمال در اهتزاز بود و اگر موسیقی را میشد که ببینی به جای شنیدن، تمام اون ارتعاشات و اون رقص هایی که این دستمال روی مچ اکبر میکرد الان هم داشت میکرد و همه چیز. نمیخوام دیگه بیشتر از این حرف زده باشم، همه چیز تو این دستمال و حرکاتش که با نسیم ملایمی حرکت میکرد دیده میشد. کاش میتونست انسان بیشتر اون حس ششمش کار بکنه تا ببیند که این دستمال چه میگه. یک زندگی را خلاصه میکرد در هر حرکتش. اینجا تاج خیلی خودداره، دیر ما اشکش دیدی. من فقط در مرگ سبا اشک تاج را دیدم و یک مرتبه خودم عاشق بودم و خیلی پریشان بودم، بام هم آهنگی کرد و این مرتبه اولش بود. این دو مرتبه که عرض میکنم بعدن دیدم اشک تاج را. مرتبه اولش از قد خودش را انداخت روی قبر اکبر و گفت بخواب اکبرم، راحت شدی. فکر میکنم تا همینجا کافی باشه.
از تو با مصلحت، از تو با مصلحت خیش نمی پردازم. یا خدا، یا خدا، یا خدا. از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچه پروانه که می سوزم در پروانه. یا
صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه،
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
جوین تازه، حالا بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا داره تن. همه علا دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل جوبین ماسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا
بیسکویت جوبین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ عزیزان. در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نگارخانه به مدت 29 دقیقه. نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم آزادی سهرابی گفتگو خواهم کرد، سپس آقای محسن رافعی مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با اخبار این روزهای حوزه هنرهای تصویری و رسانه‌های جدید هنری در خدمت خانم آزاده سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی. سلام خانم سهرابی، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما آقای راد و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
بله خانم سهرابی، در این اوج همگیری بیماری کرونا چه خبر از حوزه هنرهای تجسمی؟ البته واقعا انقدر دیگه ما گفتیم اوج بیماری کرونا، دیگه فکر کنم داره تکراری میشه. هر بار که ما با هم صحبت میکنیم راجع به اوج صحبت میکنیم، ظاهرا قرار نیست هیچ فرودی داشته باشه.
بله و همچنان هم امیدواریم به این فرود و در واقع از سرگیری فعالیت های هنری، ولی همونطور که شما فرمودید همچنان در واقع ما با تعویق برنامه ها، با تعویق نمایشگاه ها، مجازی شدن اونها روبرو هستیم. البته که به هر حال هنر سعی میکنه که راهش رو پیدا کنه و فعالیت هایی به هر حال وجود داره که بخشیش رو من به خدمت شنوندگان عزیز و شما میرسونم.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید خانم.
سلامت باشید. فراخوان برای در واقع عکاسان خبرش هست. بنیاد فرهنگی هنری رودکی فراخوان مسابقه عکس خبری روایت سرباز رو در واقع منتشر کرده که پاسداشت نام و یاد سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی هست، با محوریت این شهید که در واقع محوریت های متعددی داره که یکی از اونها که احتمالاً عکاسان زیادی میتونن توش شرکت کنن مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید و زیارت مزارشون هست. بله. که در واقع علاقمندان میتونن در این فراخوان شرکت کنن. اما دو خبر هم از نمایشگاه بدم خدمت علاقمندان که بله، یکی رو به صورت حضوری میتونن بازدید کنن و یکی رو به صورت مجازی. دومین نمایشگاه تنها در گالری آرتیبیشن به صورت برخط افتتاح شده و در واقع شامل عکس و ویدیو هست این نمایشگاه و در واقع توجه قرار دادن انسان به عنوان کنشگری اجتماعی رو مد نظر قرار داده. بله. که به صورت حضوری هم با رعایت پروتکل های نمایشگاه قابل بازدید هست.
بسیاری.
اما اولین دو سالانه یه پوستر عکس و کاریکاتور دستان که در واقع با حمایت از حقوق کودکان به ویژه کودکان کار و کودکان محروم برپا میشه به صورت برخط استتاح شده و فقط هم به صورت مجازی قابل بازدید هست.
بسیار عالی. باز هم خوبه که همچنان خبرهایی هست، اما واقعا بسیاری از فعالیت‌ها متاسفانه از در واقع اون شکل عمومی و عادیش خارج شده و متاسفانه متوقف شدن. امیدواریم که به هر حال هرچه زودتر این اتفاق هم به پایان برسه و ما شاهد فعالیت‌های گسترده‌تر هنرمندان باشیم. در اصل سپاسگزارم خانم سهرابی، امیدوارم که هفته آینده با خبرهای بیشتری مبنی بر ادامه فعالیت‌ها و یا رونق گرفتن فعالیت‌ها بتونیم در خدمت شما باشیم. سپاسگزارم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
سلامت باشی. من هم با شما همین شنوندگان عزیز برنامه خداحافظی
می‌کنم. سپاسگزارم از خانم آزادی سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی در برنامه نگارخانه. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
منصور حسینی و محمود جوادی‌پور از اولین کسانی هستند که از ظرفیت خوشنویسی و خط فارسی در نقاشی معاصر ایران بهره بردند. منصور حسینی اما از اولین نقاشانی است که به طور جدی و مستمر استفاده از خوشنویسی را در نقاشی‌هایش به کار برده و خط و انتزاع لایه‌های در هم تنیده نقاشی‌های او شدند. آثاری که خط در آنها تا مرز انتزاع می‌رود و ارزش‌های زیباشناسانه خط‌نگاری جای خود را به ارزش‌های رنگی و امکانات بیانگرای فرم می‌دهد. منصور حسینی نقاش، سرامیست، منتقد هنری و گالریدار در ده شهریور 1305 در تهران به دنیا آمد. در نوجوانی به سرودن شعر پرداخت که بعدها زمینه‌ای برای نوشتن داستان و نقد هنری شد. او تحصیلاتش را در رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رساند و بعد از فارغ التحصیلی همانند بهجت صدر، محسن وزیر مقدم، مارکو گریگوریان، بهمن محسس و پرویز تناولی برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفت. بهجت صدر 2 سال از منصور حسینی بزرگتر بود، اما دیرتر از او برای تحصیل به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت. منصور حسینی در 1324 به دانشکده رفت و 1328 فارغ التحصیل شد و در 1333 برای ادامه تحصیل به آکادمی هنرهای زیبای روم رفت. بهجت صدر در 1327 به دانشکده رفت و در 1333 فارغ التحصیل شد و در 1335 برای تحصیل به ایتالیا رفت و در آکادمی هنرهای زیبای ناپل به تحصیل پرداخت. منصور حسینی در سال آخر تحصیل در ایتالیا به کمک کنسول سفارت ایران در روم آثارش را به لئونلو ونتوری، استاد دانشگاه روم و منتقد سرشناس هنر انتزاعی نشان داد. ونتوری این کارها را 50 سال عقبتر از جریان هنر معاصر دانست و به او پیشنهاد کرد که از خط کوفی در نقاشی‌هایش استفاده کند. منصور حسینی